سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان، من محیط هستم. فکر میکنم از اینکه آن برنامه اجرا نشد و برنامه چند روز دیر شروع شد، برقا رفته بود و دچار مشکل تکنیکی بودیم و به همین دلیل عزیزان میدونم که آدم اگه دو ساعت بخواد برنامه اجرا بکنه و قبلش اصلا این اطمینان نداشتم که امروز بتونه برنامه اجرا بشه. بنابراین اگر افراد یه مقدار اختلال حتی در گفته های برنامه داشته از عزیزان عذر میخوام، ولی کوشش میکنم که برنامه مطابق معمول به همین ترتیب در دو بخش، یکی اخبار و تفسیر و بخش دوم هم رفتن به ریشه ها، اجرا بشه. عزیزان عذر میخوام از اینکه اینجوری، برای اینکه من اصلا اطمینان نداشتم که برنامه بتونه اجرا بشه امروز، ولی به هر حال خوشبختانه درست شد، برای اینکه برق رفته بود و برنامه رو به این ترتیب ادامه میدیم. ولی قبل از اینکه من برنامه رو شروع بکنم، اخبار رو شروع بکنم، به طبق معمول هر دو هفته یک بار عزیزان میدونم که من گزارش مالی میدم، بنابراین گزارش مالی میدم. امیدوارم که عزیزان در اثر این چند روز تأخیر از تلویزیون دور نشده باشن که به گوش و چشمشون برسه. از لس آنجلس 20 دلار، از تورنتو 50 دلار، از بیکرسفیلد 100 دلار، از واشنگتن دیسی 200 دلار، از ایالت اوهایو 250 دلار، از منهایم آلمان 50 یورو، چنین البته تازه نرسیده، برای که حدود یک سال پیش رسیده بود و گم شده بود و عزیزانم دنبال این میگشتن پیدا شد توی پاکت ها، بنابراین 50 یورو ما پیدا کردیم. عزیزان ساکرامنتو در مجموع 2000 دلار و از شمال کالیفرنیا و از منطقه سن خوزه 3000 دلار. به اون ترتیب من میرم روی اخبار. عزیزان میدونن که در ابتدای این هفته، یعنی از یکشنبه به بعد، اخبار در لااقل اونهایی که دستگاه های ارتباط جمعی امریکا رو دنبال می کنن، اخبار یه حال هوا داشت و از اواسط هفته حال هوای اخبار به کلی عوض شد. حالا به عزیزان عرض می کنم، یعنی من به لیست خبرهایی که هفته گذشته داشتم نگاه که می کنم، به کلی حال هواش فرق می کنه با اخباری که این هفته و از دیشب در حقیقت برای عزیزان من تعیین کردم. در اینکه من یکی دو روزی که مسافرت بودم، در عرض همون در حدود 30 ساعتی که من در مسافرت بودم به شهر ساکرامنتو، به کلی اصلا اخبار عجیبی به اصلا اتفاق افتاده. در عرض خود دیروز که من سفرستار برای عزیزان میگم، اگر یادتون سیادشون باشه عزیزان، فرزان اخباری که در رأس همه بود در هفته گذشته، یکی راجب کتاب آقای سکات مکللن بود که به اصلاح سخندین وزارت کاخ سفید بود، به کتابشون آده بود بیرون که سرسدایی را انداخته بود و اثرات افشاگری هایی که کرده بود. و بعدش هم مسئله عراق بود و تظاهرات عظیمی که مردم عراق و مردم عراق به طور کلی به اصلاح مقاومتی که در برابر این قرارداد جدید، که حالا رئیس قرارداد جدید رو برای عزیزان خواهم خون که ببینید چه قراردادی به مردم عراق میخوان تحمیل بکنن. حالا رئیسش رو برای عزیزان من میخونم که این قرارداد اصلا چی هست، محتوا چی هست. این در رأس اخبار بود، ولی من میدونیم که از اواسط هفته اولا کنفرانس یا گردهمایی اوپک یعنی لبی اسرائیل در واشنگتن برقرار شد، آقای اولمرت تشریف آوردند و بعد هم آقای اوباما و خانم کلینتون رفتند به این گردهمایی و سخنرانی هاشون رو کردند و بعدش هم آقای شاول مفاز به روزنامه یدیت اهرنت گفتند که حمله به ایران، حمله نظامی به ایران غیر قابل اجتنابه و به وقتی که اینو گفتند در لحظات اول هر بشت نفت 6 دلار رفت روش و تا دیروز 11 دلار هر بشت نفت رفت بالا و به حدود 140 دلار رسید و در همین روز یعنی دیروز باشه بورس سهام نیویورک فقط در بورس داو جونز نه نزدک نه نه راسل و یا بورس های دیگه فقط داو جونز 400 واحد یعنی 400 میلیارد دلار از ارزش خودش رو از دست داد. اگر همون این بورس های دیگه رو هم بذاریم بیش از 1 تریلیون دلار از ارزش بورس سهام نیویورک دیروز از دست داد. در اثر خبرهایی که اومد یکی مسئله گسترش بیکاری که از 5% به 5.5% رسید که در اساس اینها همه به عزیزان عرض کردم تمام این آمارهاشون دروغه منتها از آن کردن دروغ که فقط در ماه می چون 9000 شغل از بین رفته و این رقم بسیار بالایی و این پنجمین ماه که هر ماه در حقیقت مشاغل در امریکا از بین میره دو میجون مشاغلی که در حقیقت مثلا در صنعت اتومبیل سازی یا صنایع فولاد و غیره و غیره و مشاغل تازه ای که به وجود میاد در اساس بیشتر در حقیقت یا در رشته پزشکیه و یا مستخدمین و اصلاحی کارگرهای ساده در حقیقت زمینه های نفس بلکه خدماته. حالا اگر شد راجب ترکیب و برسن اینا قبلا برای عزیزان صحبت کردن و بدونید که برسن بیکاری چطور در حقیقت به طور عجیبی داره میره بالا، یعنی به طور کلی میزان بیکاری طوری رفت بالا و وضعیت اقتصادی داره طوری میشه که همینطور که عرض کردم روز به اصطلاح جمعه که دیروز باشه در حقیقت بورس سهام در حدود 1 تریلیون دلار از ارزش خودش رو از دست داد. بنابراین میبینیم که خبرها تغییر کرده و در حقیقت شکل دیگه‌ای به خودش گرفته و این رو ما باید دنبال بکنیم که ببینیم اینها به کجا بالاخره ختم خواهد شد. هر شبت که بنابراین هر کدوم از اینها رو من چند دقیقه راجبشون صحبت میکنم از ایدان میبینم که فلنرت گفته میشه، یعنی در مقالات متعددی هست که به چه دلیل نخست وزیر اسرائیل الان دانچه در حقیقت خودش زیر فشار وحشتناک به اصطلاح دادگاهیش کردن به دلیل فساد و به اصطلاح رشد نیروی هایی که کرده و فشار وحشتناکی روشه که ممکن اصلا به مجبور به استعفا بشه. مهم اینا به عنوان نماینده دولت اسرائیل اینجا اومده و به عزیزان عرض میکنم که در اونجا چی گفته. اصلا که اونجا گفته که ایران در حقیقت نه تنها این تحریم های اقتصادی که علیهش برقرار شده بسیار خوبه، باید گسترش پیدا بکنه و دیگه ما نباید بذاریم نفت تصفیه شده رو ایران برسه و در حقیقت بانک ها به کلی رابطه شون رو با ایران باید قطع کنن، یعنی در حقیقت فشار اقتصادی به تحریم های اقتصادی به ایران کاملا باید تشدید پیدا بکنه. ولی مهم اینه که هم خودش و هم آقای حضرت مفاز که قبلا عزیزان یادشون باشه شاول مفاز که ایرانیست، ایشون در حقیقت در ایران متولد شده و خودش ایرانی هم میدونه فلابت فارسی هم بلده به یدیت اهرنت گفته که در وجود اینکه این تحریم های اقتصادی علیه ایران ما در حقیقت تأیید میکنیم ولی کافی نیست و باید تشدید بشه، ولی چون ایران داره به برنامه های اتمیش ادامه میده و متوقفشون نکرده حمله نظامی به ایران در حقیقت غیر قابل اجتنابه و میدونیم که به دنبال اون آقای اوباما اومد و برای ایپت صحبت کرد. و من این جمعهش رو برای عزیزان میارم. آقای اوباما میگه هر آنچه در توان دارم انجام خواهم داد تا ایران به سلاح اتمی دست نیابد. هر آنچه در قدرت دارم و تأکید میکنه everything هر آنچه. نکته مهمه، من به صحبت خانم کلینتون زیاد اهمیتی نمیدم، فکر نمی کنم هم داشته باشه، برای اینکه بیل کلینتون و خانمش هر دو صهیونیست های شناخته شده ای هستن، ولی مهم اینه و این درسی باید باشه برای هموطنانی که شاید دل بسته بودن به اوباما و حتی امریکایی هایی که دل بسته بودن به اوباما. و میخوام چند دقیقه راجع به این قضیه صحبت بکنم. بارها من قبلا عرض کردم به عزیزان که همینطور که گور ویدال نویسنده متفکر و مورخ بزرگ امریکایی بارها به بارها گفته، امریکا دو حزب نداره، یک حزب و دو جناح راست داره. عزیزانی که میخوان این سیستم رو بشناسن باید اینها درس‌های تاریخی برای ما باشه. کسی که رئیس جمهور امریکا باشه، چه سفید باشه چه سیاه، چه قهوه‌ای باشه چه سرخ، چه زن باشه چه نه چه مرد، چه حتی کارگر باشه در شرایط کنونی را حس می کنم و چه سرمایه دار، فرق نمی کنه. یعنی در حقیقت باید به درگاه اونهایی که باید تسلیم بشه داره و تسلیم بشه. صحبت اوباما به معنای چیه؟ من یه مقدمه خدمت عزیزم بگم. امروز من صحبت ها رو در حقیقت باید بلبداهه، برای این که در حقیقت امیدوارم که قشن کلام رو بتونیم با هم دیگه ادامه بدیم به دلیل این اختلالاتی که به وجود اومد. دکتر سرفشان در یکی از برنامه های آقای حسیدی صحبت بسیار پر اهمیتی کرد و گفت که تفاوت بین ایران و یک کشور سرمایه‌داری مثل امریکا و به طور کلی در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته اینه، و این اینه که این تفاوت در حقیقت این هست که در ایران این سیاسته که اقتصاد رو تعیین میکنه، در حالی که در امریکا این اقتصاد که سیاست رو تعیین میکنه. مسئله بسیار پر اهمیته. در واقع در این گفته به نظر من درس بزرگی برای نیروهای چپ، اونهایی که میگن ایران کشوری سرمایه داری، درس های بسیار بسیار پر اهمیتی خوابیده که ایران از زمان قاجار، از زمان رضا شاه، از زمان محمد رضا شاه تا به امروز اقتصاد سیاست رو تعیین نمی کرده، سیاست اقتصاد رو تعیین می کرده. یعنی شاه و دربار در اون زمان و بیت ولایت در این زمان. یادمون نره که رضا شاه در سرمایه‌دارا چجوری رفتار می کرد. حالا کار نداریم به مظفرالدین شاه و یا نصرالدین شاه که چطور رفتار میکرد، ولی همین رضا شاه و محمد رضا شاه، حتی بیا زمان محمد رضا شاه که سرمایه‌دارا رو چطور به زندان مینداخت در اواخر سالهای آخر در حقیقت سلطنتش، اگر یادمون باشه سرمایه‌دارا رو میگرفت مینداخت تو زندان. در امریکا این سرمایه‌داران که در حقیقت رؤسای جمهوری و وزرا و وکلا رو به زندان میندازن و در حقیقت این کسانی که به کاخ سفید راه پیدا میکنن، این کسانی که به کنگره راه پیدا میکنن و یا دیوان عالی کشور این کشور راه پیدا میکنن، نوکرها و خدمتگزاران سرمایه دارا هستن. سرمایه دارا یعنی چه؟ این در حقیقت بازار مالی، بازار مالی یعنی چه؟ یعنی وال استریت. این رو میخواستم به عزیزان عرض کنم. فرق نمی کنه که جنگ مکرم باشه، هیلری کلینتون باشه و یا آقای براک اوباما و یک پدر کنیایی یعنی افریقایی و یک مادر نسبتاً فقیر اهل کانزاس فرزن یا میزوری و الهال هر جای امریکا از یک خانواده پایین بیاد و در اثر استعداد عجیب و غریبش بتونه به اینجا برسه که رسیده. انتقادات امریکا درسهای فوق العاده پر اهمیت تئوریک برای ما داره. ما تمام اینها یک شکل مسائل تئوریک توش قابله که حالا بعضیش برای عزیزان روشن میکنم که همین انتخابات امسال و اینه که یک زن به یک افریقایی تبار در این انتخابات شرکت کردن و الان یک افریقایی تبار در اساس یک زن سفید پوست رو هشت طبقات بالا که الان طبقات بالا شدن خانواده کلینتون قبلش نبودن، هشت یا ده سال پیش نبودن ولی الان شدن. در واقع میتونم بگم 15 سال پیش یعنی قبل از سیاست جمهوریش ولی الان خانواده های ملت میلیونر شدن و جزء طبقات بالا. ولی به هر حال تونست اوباما که یک افریقایی تباره این رنگ رو در مبارزات انتخاباتیش به دلیل استعداد عظیمی که از خودش نشون داد شکست بده و بالاخره به عنوان کاندید حزب دموکرات یعنی یک حزب اصلی و در حقیقت شانس رئیس جمهور شدنش الان بسیار بسیار بالا رفته. عزیزان و همه در حقیقت بر این فکر کنید که ببینید چه سیستم دموکراتیکیه که یک زن میتونه کاندید بشه و امکان ریاست جمهوریش هست و یک افریقایی تبار میتونه به جایی برسه که امکان رئیس جمهور شدنش بسیار بسیار الان بالاست و به نظر من بسیار هم بالاست. ولی باید بره و به درگاه در پای اون کسی که باید زانی بزنه زانی بزنه و میره این نقطه رو در کنفرانس ایپک ایراد میکنه. انتخابات امریکا چند چیز رو ثابت میکنه به ما. در اومدن اوباما یک در حقیقت یک جوابیه به فاشیست ها و نژاد پرست های چه امریکایی چه اروپایی و چه ایرانی. در این نژاد پرستی در ایران در بین ایرانی ها مخصوصا سلطنت طلبا عزیزان میدونن که بیداد میکنه نژاد پرست و فاشیست هم این ها. استعداد اوباما که از یک پدر کنیایی افریقایی یک مادر نسبتاً فقیر یا طبقه متوسط میاد و به دانشگاه هاروارد راه پیدا میکنه، فارغ التحصیل اونجا میشه و چنین استعدادی از خودش نشون میده که ما در نقاب مبارزات انتخاباتی شدیم که در حقیقت خود حزب دموکرات و مردم امریکا رو متخیل کرد. این آدم از نظر بلاغت، فصاحت، تسلط به مسائل سیاسی و عزیزان این رو با جوزف نگوش و دیکچینی و خانم کلینتون حتی مقایسه بکنن که ببینن استعداد این انسان و تسلطش به ادبیات انگلیسی و زبان انگلیسی چیه و این ثابت میکنه که افریقای تبارها چه سیاست مداران نابغهی میتونن تربیت بکنن، چه فلاسفه بزرگی میتونن تربیت بکنن، چه ریاضی دانان بزرگی میتونن تربیت کنن، چه اقتصاد دانان بزرگی میتونن تربیت بکنن. و این یک تودهنی محکم نژاد پرست ها و فاشیست هاست. این یکی از درست هایی که ما میتونیم از انتخابات امریکا و از اوباما بگیریم. من نمیخوام اسم ببرم که افریقایی تبارها چه فلاسفه بزرگی الان دارن، چه فلاسفه سفید پوست نمیتونن به پاشون بسیارشون نمیتونن. کورنل وست که در قبلش در هاروارد بود الان رفته در پرینستون، هیلن سزر نویسندگان ریاضی دانان اقتصاددان مثل رابرت سالو که جایزه نوبل رو و این هم سیاست مداراش، حقوق داناشون. پس این درسش، درس اولش. ولی همینا با تمام استعدادهاشون که آقای کولین پاول از نظر میزانی از خودش نشون داد، نه در سیاست، وزیر خارجه سابق، خانم کاندا لیزا رایس به عنوان یک زن که از خانواده فقیر ساوت برانکس، عزیزان من ساوت برانکس رو اونایی که نمیشناسن محله فقیر نشین کسی قابل مقایسه از نظر فقر با هارلم نیست. خانم کاندا لیزا رایس از اونجا میاد و ببینید به کجا رسیده. و اوباما که الان درونش با آقای کلارنس تامس که در دیوان عالی کشور امریکا نشسته. همه اینا دقت کنید که از خانواده های نسبتا فقیر میان، افریقایی تبارن، استعداد از خودشون نشون دادن و اومدن تا بالاترین مقام ها رسیدن. از کولین پاول گرفته تا کندلیزا رایس تا کلارنس تامس تا اوباما. ولی همه اینها تا کجا میتونن برن؟ حدودشون که من میبینیم و تا پریویز بسیاری از امریکایی‌ها جالبه برم. عزیزان اگر الان سایت های اینترنتی رو نگاه بکنیم، سایت هایی مثل انتی وار که من اینجا معرفی کردم یا تنکر پنچ و غیره و غیره، به قدری توسری خوردن در اثر تعریف هایی که از اوباما می کردن، لحنشون دیشب که من نگاه می کردم بلکه لحنشون به کلی عوض شد. چطور اوباما تسلیم شد؟ تسلیم اینها شد، نه تنها تسلیم نبی اسرائیل شد و چطور تسلیم در حقیقت والسید شد، بلکه حتی در برابر در حقیقت مردم خودش یعنی افریقای تبارها خواهد ایستادی. یعنی اینا با وجود استعداداشون در سرورش این چاره میتونن، افریقای تبارها میتونن. نویسنده بزرگ، متفکرین بزرگ ازشون بیرون بیاد و این دستش به فاشیست ها رو نجات پرستان. ولی از طرف دیگه دانش سیاسیش اینه که در امریکا این اقتصاده که سیاست رو تعیین میکنه، این وال استریته که تعیین میکنه چی باید در کاخ سفید باشه و حتی اگر افریقایی تبار هم باشه باید حدود و صغور خودش رو خوب بشناسه. حالا چرا برای اوپک میره صحبت میکنه؟ چرا باید بره و در پای صهیونیست‌ها زانو بزنه؟ چون اگر صحبت از وال استریت میکنیم یعنی صهیونیست‌ها. عزیزان اگر به تاریخ این دقت بکنن، و من پیشنهاد میکنم عزیزان کتابی رو که یا جزوه ای رو که مارکس نوشته در باره مسئله یهود، این جزوه باید خونده بشه. من ترجمهش کردم که ببینن چطور مارکس که جد اندر جدش خاخامهای یهودی بودن، هم از طرف مادر و هم از طرف پدر، و در حقیقت اونا رو میشناسه مثل کف دستش، و میگه که چطور خدای اینها پول، پیغمبر اینها پول و امام اینها پول. و در اساس در جزوه درباره مسئله یهود به طور کلی یهودیت که صحبت میکنیم این سرمایه داری و بحثش اینه، در حقیقت در برابر برونو باور داره بحث میکنه. برونو باور میگه مسئله یهود چه تا اون جزوه نوشته بود مسئله یهود، و بعد مارکس جوابش میده در جزوه درباره مسئله یهود، یعنی جوابیست به جزوه مسئله یهود برونو باور که معلم خود مارکس بود. و اون نظرش اینه که اگر یهودی ها بخوان در ادارات و در جاهای دیگه پذیرفته بشن باید مذهبشون رو بذارن کنار. ما اکس جوابش میده که اتفاقا مسئله اگر مذهب رو ما بخوایم مطرح کنیم، در حقیقت خود مسیحی ها یهودی شدن، یعنی در حقیقت سرمایه‌دار شدن، یعنی منظورش از یهودیت یعنی سرمایه‌داری، یعنی که بنیانگذاران در حقیقت سرمایه‌داری یهودی ها بودن و بعد این مسیحی ها بودن که به طور ثانوی اومدن و یهودیت یعنی سرمایه‌داری و فرهنگ سرمایه‌داری رو پذیرفتن. تو میخوای حالا یهودی ها رو بگی از مذهبشون دست بردارن؟ سخت در اشتباهی. مسئله یهود به این ترتیب حل نمیشه، بلکه با مسئله با حل مسئله سرمایه‌داری حل خواهد شد این مسئله. و البته در نوشته های دیگرش این مسئله رو مطرح میکنه که خانواده روتشیلد، از اینجان شاید با این اس با این خانواده آشنا باشن، بعد از جنگ های نپل اونی و با سفتبازی و بورسبازی در بورس سهام پاریس اون زمان میلیاردر شد و بعد خود مارکس به عنوان یک یهودی جدید در جد صحبت این رو میکنه که چطور با اون که در اون زمان تبعیض علیه یهودی ها بود و به ادارات رو حتی به کسب و کارها هم راهشون نمیدادن و به شدت زیر فشار بودن، ولی چطور تمام شاهان اروپا مجبورن پای روتشیلد زانو بزنن در اینکه پول ازش قرض بکنن. تو بشون میگه که مسئله اقتصادی که تعیین میکنه که شاهان اروپا چجوری بیان در زیر بسرا پای آقای روتشیلد زانو بزنن در اینکه پول دستشونه. مهم نیست که حالا به ادارت راهشون بدن یا ندن، یعنی کنترل در حقیقت سرمایه‌داری و کنترل تحریم‌های بورس سهام از اون زمان و واقعیتش هم این بوده. بورس سهام الان دست چیه؟ سرمایه‌داری امریکا در دست چیه؟ دستگاه‌های ارتباط جمعی زیر کنترل چیه؟ آقای اوباما چاره‌ای نداره جز این که بره و در برابر بورس سهام یعنی ایپک یعنی لبی اسرائیل و در پیشگاه صهیونیست‌ها زانو بزنه. فرق نمی کنه جان مکین باشه، خانم کلینتون باشه و یا آقای باراک اوباما یک افریقایی تبار باشه. تا باید این رو تشخیص بدیم و باید تشخیص بدیم اونچه که سیاست رو تعیین می کنه اقتصاده. و کشورهای بسیاری از کشورهای جهان سوم هنوز این مرحله را پشت سر نذاشتن و هنوز سیاست که اقتصاد تعیین میکنه و در نتیجه از این جهت به خصوص پیش سرمایه‌داری هن هنوز و سرمایه‌داری واقعی در اینجاست که باید آقای اوباما در پیشگاه اینها زانو بزنه، تقدیش بکنه و غیر و غیر. بنابراین میخواستم یه به اصطلاح حدوداً یه تحلیلی از نطق آقای اوباما و چرا عجیب برای من که فرضاً بسیاری ها دل بسته بودن به آقای اوباما و حتی بسیاری از لیبرال ها و چپ های امریکا، همینطور که یه زمانی هری مگداف و پال سوزی دل بستن، در حقیقت حالا من نمیخوام محکوم بکنم این کارشون رو، به FDR یعنی فرانکلین روزولت در جنگ دوم جهانی، در اینکه فرانکلین روزولت در حقیقت شروع کرد برنامه نیدیل رو پیاده کردن، به کارگرها کلی حق چانه زدن داد طبق قانون واگنر، هر سبب که وضعیت به حساب کارگرها رو تأمین شغلی بشون داد، بسیاری از بسیار و دخالت دولت در مسئله اقتصاد امریکا رو به طرف شکوفایی برد و بعد کارگرها وضعشون فوق العاده خوب شد. به بعدش هم البته حزب دموکرات میدونیم که حق رأی به سیاه‌پوستان یعنی در حضرت افریقایی تبارها داد رفت غیره و غیره، و بسیاری از چپ‌ها در اون زمان هم حزب کمونیست امریکا، اونا هم در حقیقت زیر به اصطلاح چادر یا زیر در حقیقت به اصطلاح سیطره فرانکلین روزولت رفتن و خریبش رو خوردن و فکر کردن که واقعا این میتونه که نور امیدی براشون داشته باشه. و ما میدونیم که سرمایه‌داری در زمانی که وارد دورانهای بحران میشه هم به کارگران میتونه یه مقدار اوانس بده و امتیاز بده، هم به مردم یه مقدار امتیازهایی بده، ولی هر وقت فرصت پیدا کرد این امتیازات رو از دستشون میگیره. یعنی در حقیقت نظام قابل اصلاح نیست، گاهی خود اصلاحاتی درش میکنن. البته در حال حاضر حالا تفاوت در چی هست از زمان FDR تا به امروز، و این یک تفاوت فوق العاده پر اهمیت. عزیزان اگر دقت بکنن به بعضی از مقالاتی که بیرون میاد، در حال حاضر بزرگترین سرمایه دارا از جمله وارن بافت، عزیزان میدونن که دو تا ثروتمندترین ثروتمندان امریکا و جهان یکی بیل گیتس هست که با حدود بین 80 تا 90 میلیارد دلار ثروت، و دومیش وارن بافت. اون یکی ویلیام گیتس یا پسر بیل گیتس هر شود که مایکروسافت رو داره که به دلیل بالا رفتن و گسترشش و استراتژی صنعتیش در حدود 80 تا 90 میلیارد دلار ثروت به هم زده. وارن بافت در حقیقت در رأس شرکتی به اسم برکشایر هستش که اخیراً یه مسافرت به اروپا داشت تا 20 میلیارد دلار موقعی که میره خرید فرضاً به جای گوجه فرنگی و خیار شرکت های 3 میلیارد دلاری، 4 میلیارد دلاری، 5 میلیارد دلاری رو میخره. یعنی اون شاپینگ کارت که به دستش هست تا 20 میلیارد دلار میره خرید. اخیراً یه مسافرت مختصری ایشون به اروپا داشتن که قرار بود چندین شرکت اروپایی رو بخره. این در حقیقت شاپنگش اینجوریه. وارن بافت با تمام قوا پشت اوباماست. جورج سوروس با تمام قوا پشت اوباماست. آقای نمازی سرمایه‌دار معروف ایرانی امریکایی، البته پشت خانم کلینتون بود و مسئول در حقیقت تمام رشته چیزهای مالی مبارزات انتخاباتی خانم کلینتون بود، ولی بلافاصله موقعی که بعد از اینکه در حقیقت چیز شد الان پیشنهاد کرده که تمام اینهایی که میخوان کمک مالی بکنن در بیان پشت اوباما. بنابراین سرمایه‌دارهای بسیار بزرگی الان و در حقیقت نقطی که رفت اونجا برای اینکه بسیار دیگری رو که در طرف جان مکین و یا در حقیقت طرف هیلاری کلینتون بودن، در حقیقت آقای اوباما بشون در حقیقت پیغام داد که من در شما، بنابراین شما هم بیایید پشت من و به اصطلاح دیگه هر شرط علیه من چیز نکنید که حالا من افریقایی تبار هستم و غیره، من در خدمت شما. در حقیقت به اصطلاح پیغامش این بود. مقالات مفصلی نوشته شده که چرا سرمایه دارا رفتن پشت اوباما، حالا یه بخششون پشت کلینتون ولی دیدن اونم خواستشون رو واقعا اجرا نمی کنه و رفتن پشت اوباما. ازم فکر نکنن که همینجوری در اثر استعدادشه، که ما فکر نکنیم که استعداد آقای باراک اوباما به اصطلاح اثر که بیش از دنیس کوسینیچ، به اصطلاح اون هم یکی از انسانهای بسیار شریف و در حقیقت اونم رنگین پوسته در اساس، دنیس کوسینیچ عزیزان از اسمش میتونن چیز بکنن، نمیدونن دقیقا اهل کجا هست، ولی به هر حال استعدادش از اون بالاتر نیست. ولی دنیس کوسینیچ رو دستگاه های ارتباط جمعی امریکا گذاشتن نفس بکشه و به جایی برسه به چیچ وقت، برای که برنامه هاش برنامه هایی بود که میخواست تغییرات عمیقی در این سیستم بده، جنگ رو تموم بکنه، بودجه اجتماعی رو بالا ببره، شغل ایجاد بکنه، مزد مزایای کارگرا رو بالا ببره و خلاصه اصلاحاتی به وجود بیاره که حدوداً میشود گفت در حد روزولت و یا ران پول. و عرصبت که این کاندیده ها رو اصلا نذاشتن صداشون به جایی برسه، و یا رالف نیدر که الان عزیزم شاید ندونه که اونم یک کاندیده، ولی چی صداشون میشه؟ اصلا چی میدونی چی هست رالف نیدر؟ و چندین کاندید دیگه ریاست جمهوری چطوری که گذاشتن باراک اوباما بیاد و این همه تبلیغ براش بشه و استعدادشو بذارن شکوفا بشه. استعداد سیاه پوستان دیگه هم هستن که همین استعداد رو دارن. چطور هزار هزار و میلیون میلیون در زندان ها میپوسن، نابود میشن، کشته میشن تو کوچه خیابون ها و از بین میرن و بر اثر مواد مخدر نابود میشن. فرق ادامه ها کم نیستن در این جامعه. چطور اونا رو نمیذارن استعدادشون شکوفا بشه و میذارن این استعداد شکوفا بشه به استعداد واقعی خودشون نشون که نشون داد چون نوکرشونه، چون نوکرشونه و اون یک ذره به اصطلاح شعارهایی را همیشه داد در ابتدا و بعضی رو تونست فریب بده، در حقیقت با نقطه اخیری که کرد در ایپک به نبی اسرائیل به طور کامل در برابر بورس سهام و وال استریت زانو زد. عزیزان به دستگاه های ارتباط جمعی امریکا نگاه بکنند و من چند تاشو فقط اسم میبرم که چطور دلاره بر میگردن. در ایران چطور ولی فقیه سلمی روزنامه ها رو میبنده، قابل توجه بعضی از شبها که میگن ایران کشوری سرمایه داری و فکر میکنن که روبنا مهم نیست. روبنا گاهی اوقات تعیین کننده است. حالا وارد این بحث ها خواهیم شد که به طور کلی دیدگاه مارکس در این زمینه ها چطور تحریف شده. به بسیاری از چپ ها فقط به جاده ها و ساختمون ها و کامپیوتر ها و اتومبیل ها و غیره نگاه میکنند و هیچ به ذهنشون نمیرسه که آیا در کشور سرمایه داری یک ولی فقیه یا یک رئیس جمهور و یا حتی دیوان عالی کشور و قوه قضاییش میتونه روزنامه ها رو ببنده؟ به سیخش میکشن. در امریکا چطوره؟ در امریکا درست عکسه. یعنی اگر خانم کاترین گراهام که صاحب خانواده گراهام صاحبان و سهامداران اصلی و در رأس اساتید واشنگتن پست بگونه از 7 سال پیش، خانم گراهام اگر دیکچینی و جورج دبلیو بوش دعوت بکنن به مهمانی هاشون، دیکچینی و جورج دبلیو بوش احساس افتخار میکنن که بوش و بوش خانم گراهام اصلا توی پارتی باشن یا داشت مثلا یه رقص سامبا و یا تنگو بکنن. خانواده سالزبرگر چیزی که تعدیل میکنه چی باید به کاخ سفید بره. صاحبان از سب 10 سال پیش صاحبان نیویورک تایمز، روپر مرداخ که صاحب 10 ها و 100 ها تلویزیون و روزنامه است، نه تنها بر امریکا تعیین میکنه که چی به کاخ سفید باید بره و چی باید وزیر و وکیل بشه، در انگلیس در روزنامه گاردین و یا ایندیپندنت بود که من میخوندم کابینه انگلیس تشکیل نمیشه و تصمیمات اساسی گرفته نمیشه مگر با حضور خود روپرت مرداخ و یا پسرانش در انگلیس. ما فکر نکنیم که تسلط این سهیونیست ها در دستگاه های ارتباط جمعی و وال استریت، یعنی در اخرم های اصلی مالی و معنوی این کشور، فقط در امریکاست. در انگلیس، در انگلیس دو تا فرزندان روپرت مرداخ نفوذ عمیقی و لابی صهیونیستی در انگلیس قوی تر از امریکاست. در فرانسه چطور؟ آقای سارکوزی رو که خودش یه صهیونیسته چی سر کار آورد؟ چی آوردش بالا؟ روزنامه لمان زیر سیطره چیه؟ و و و و یعنی در حقیقت این ثروتمندان بزرگ که در حقیقت دستگاه های ارتباط جمعی متعلق به همین شرکت های عظیمه این دیشی مال چیه؟ مال جنرال الکتریکه. سی بی اس مال بایاکام و وشتن هاوسه. ای بی سی مال چیه؟ اشاکی مال ویل دیشیه که از ابتدای بسرا بنیاد صهیونیستی بوده. و به همینطور سی این این و غیره و غیره. عزیزان اگر دقت بکنن اونم مال تایم ورنره که اونم یک شرکت عظیمه واقعا. برای فرمان یعنی در حقیقت اگر ما دقت بکنیم هم وال استریت و هم پیوندی که اینها دارن با دستگاه های ارتباط جمعی همه اینها یک مجموعه رو درست میکنه که در جد اوباما هم اگر بخواد شانس اینو داشته باشه که رئیس جمهور امریکا بشه باید در برابر اینها زانو بزنه و زانو زد. اما من میدونیم که اینها به هر حال اوباما در نطقی که در اونجا کرده با وجود این که خائنانه یکی دیگه از گفته‌هاش این بود که اورشلیم یعنی بیت المقدس در حقیقت به طور کامل متعلق به دولت و مال در حقیقت اسرائیل، یعنی در حقیقت نشون داد اوباما که دشمن قسم خورده ملت فلسطینه و نشون داد که دشمن قسم خورده ملت ما هم هست و در نتیجه دشمن قسم خورده بشریت به این ترتیب. ولی در مورد ایران بخشی که کرد این بود که آره من در دشمن میشنم پای میز مذاکره و در خلاف جان مکرین و حتی کلینتون و جورج دبلیو بوش من در اینها امکان مذاکره هست و در نتیجه یک رویزانه ای باز گذاشته که اگر رئیس جمهور شد در حقیقت بتونه در ایران و در رژیم ایران در حقیقت وارد مذاکره بشه. و این تنها تفاوتیه که من میدونم بین اون و در حقیقت کلینتون بانچه تفاوت چندان نیست که هیچ هست چندان نیست و همینطور که عرض کردم نقل قول ازش دردم بانچه تمام اینها میدونم که دستگاه های در حقیقت این رو به عزیزان بگم در چند مقاله که دیشب میخوندم که علت سفر اولمرت در حقیقت به امریکا چیه که قانع بکنه کاخ سفید رو که شما باید به دستگاه اطلاعاتی و امنیتی که اون گزارش رو دادن نباید گوش بکنید، اونا اطلاعاتشون درست نیست، اطلاعات ما درسته که آیا ایران به طرف اتمی شدن میره یا نمیره، حرف ما رو باید قبول بکنید و نه دستگاه اطلاعاتی و امنیتی که سیاهی خودتون رو خودت رو. من میدونم که بعد از اینکه سر صداها در حقیقت به شدت بالا گرفته بود در مورد امکان حمله به ایران و اون گزارشی که از دستگاه اطلاعاتی امریکا اومد یه مقدار خوابید این سر صداها که باره حالا داره اوج میگیره و اولمرت یکی از دلایل مسافرتش به امریکا این بوده که کاخ سفید رو در حقیقت قانع بکنی که آره ایران به سرعت داره دسترسی پیدا میکنه به بمب و سلاحهای اتمی و در نتیجه باید آماده حمله به ایران باشیم. و بعدش هم البته شاول مفاز در حقیقت میگه که حمله اگر این برنامه ها رو ایران ادامه داده در حقیقت حمله به ایران غیر قابل اجتناب خواهد بود. حالا ببینیم اگر بخوان این کار رو بکنن چه خواهد شد و اگر چنین تجاوزی به خاک کشور ما بکنن چه خواهد شد و آیا میتونن یا نمیتونن. من چند نظری میخوام صحبت این قضیه بکنم. و اگر برسیم راجع به عراق و این قراردادی که میخوان ببندن، عزیزان میدونن که امریکا از نظر اینی که بتونه حتی خاک خوزستان رو بگیره نیرو نداره، یعنی سرباز نداره، پوتین نداره به اندازه کافی. و بارها به بارها راجع به این قضیه صحبت کردیم که وضعیت پیاده نظام یعنی در حقیقت آرمی یعنی نیروهای زمینی امریکا وضعیت شجوری و تلف نمیتونن به اندازه کافی پیدا بکنن و سربازهایی که الان دارن در حقیقت بخش عظیمشون کشته و زخمی شدن و بقیهشون همچنان روحیهشون رو از دست دادن که در حقیقت امکان فرستادنشون 4 یا 5 بار به عراق فوق العاده مشکل شده و خانواده های ارتشیان به شدت الان دچار نارضایتی هستن و در نتیجه مجموع اینها سپرایز ندارن که برن ایران رو اشغال بکنن، حتی خاک خوزستان رو. بنابراین حمله هوایی خواهد بود، یعنی در حقیقت تخریب از طریق بمباران خواهد بود اگر چنین تجاوزی صورت بگیره. ما میدونیم که اسرائیل در حقیقت الان خود امریکا چنین صحبتی نمی کنه و اسرائیل فعلا پافیش گذاشته برای این کار. تا در سال 2006 یعنی دو سال پیش اسرائیل نرفت و به مدت نزدیک به 40 روز خاک لبنان رو میلیون ها و ده ها میلیون تن بمب نریخت، زیر ساخت این کشور رو نابود نکرد، 1,200,000 بمب خوشه‌ای در اونجا رها نکرد، 1,000,000 انسان رو بی خانمان مگه نکرد، 1,000,000 انسان رو مگر نکشت و بخش های عظیمی از لبنان رو مگه با خاک یکسان نکرد. آیا شکست نخورد؟ شکست بزرگی خورد. خاک ایران چند برابر لبنانه و حتی نیرو فرستاد در اینکه جنوب لبنان رو اشغال بکنه که ما میدونیم شکست وحشتناکی خوردن نیروهای پیاده نظامش مال اسرائیل. عزیزان یادشون بیاد که با چه چهره هایی سربازای اسرائیلی شکست خورده به وضعیت نظار در حقیقت دستان از اینجا برمیگشتن. خاک ایران چند برابر لبنانه؟ ملت ایران چند برابر ملت لبنانه؟ لبنان کمتر از 4 میلیونه، ملت ایران 70 میلیونه. بنابراین تمام این مسائل رو که پشت سر بغل هم بذاریم، چنین تجاوزی درست که تخریب‌های عظیمی در کشور ما میتونه ایجاد بکنه، برای اینکه امریکا به این دلیله که هم اوباما و هم کلینتون در مدن گفتن که اگر ایران به اسرائیل حمله بکنه ما نقص خواهیم کرد ایران رو، به این دلیله که اگر اسرائیل به ایران حمله بکنه ایران عکس‌العمل‌شون خواهد داد و این به عنوان حمله ایران به اسرائیل تلقی خواهد شد و امریکا وارد جنگ خواهد شد و بمباران های امریکا از تمام پایگاه هاش و B-52 و غیر غیر شروع خواهد شد و تخریب های عظیمی به وجود خواهد آورد. ولی آیا پیروز میشن؟ ما میدونیم از تاریخ نظامیگری در سطح جهانی نشون میده که شما نمیتونید، اولا جنگ دنباله یه سیاسته، عزیزان گفتیم افسر معروف و برجسته کلاوس هیچ یادشون بیاد که جنگ دنباله سیاست و وسائل دیگر، اینها در حقیقت سیاستشون تغییر رژیمه. اگر نتونن پوتین وارد خاک ایران بکنه، آیا هیچ جنگی ما داشتیم که بدون اشغال کشور بتونن رژیم رو عوض بکنن؟ رژیم ایران رو نمیتونن عوض بکنن. در حقیقت با این کار جنایتکارانه یک جنایت مضاعف مرتکب میشن، اونم عبارت از تقویت رژیم جمهوری اسلامی. یعنی این جنایت یک جنایت مضاعفه علیه ملت ما. تقویت این رژیم و تخریب زیرساخت اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه های ما، جاده های ما، پل های ما، کتابخونه های ما، شهرهای ما، دهات ما، آزمایشگاه های ما. من نمیتونم ببینم که یک کشوری یک پارچه بمونه و بتونه پیشرفت بکنه، یک کشور واحدی بمونه. اسرائیل بزرگ احتیاج به این داره که تمام کشورها رو تکه پاره بکنه برای که اسرائیل بزرگ رو تشکیل بده و امریکا هم نمیتونه ببینه، ولی اینا شکست میخوره. در نتیجه با تمام این تهدیدهایی که میبینیم، نظر خود من اینه امریکا و اسرائیل نه توانشو دارن و نه در حقیقت خواهند کرد این جنایت رو. این البته نظری که تا الان احتمال من حمله به ایران رو کم میبینم، با اینکه هیچگاه به نظر من موجه دیری در این زمینه نباید قطعی باشه. برای اینکه عزیزان میدونن بارها به بارها گفته شده میگن به crazies یعنی دیوانن و مجنونن در حقیقت. در امریکا عرض بکنم که با پیوند دادن منافعش با منافع اسرائیل و صهیونیست‌ها همونطور که عرض کردم الان خیلی هستن از جمله نورشهایمر والت نورشهایمر که خودشون خرده یهودی هستن میگن که امریکا با یکی کردن منافع خودش و وحش کردن سیاستهاش و پروژهاش با اسرائیل این مثل یک سنگ قبر میکشه پش به قعر دریا و به نظرم دقیقا همینطور اگر دست به یک چنین جنایتی بزنن. ولی به هر حال ملت ما باید هوشیار باشن در این زمینه و در نتیجه با اونچه من امکان چنین حمله ای رو کم میدونم و فقط مسئله تهدیده و اینه که رژیم ایران رو به طور کامل بتونن تصمیم خودشون بکنن که الان هم شده با این خصوصی سازی ها و سرکوب هایی که میکنه در حقیقت اینا چراغ سبز به امریکاست. بالاخره اینا با رژیم ایران وارد مذاکره میشن و با هم دیگه کنار خواهند اومد. یعنی که در عراق هم به رژیم ایران و عبدالعزیز حکیم و نیروی مالکی احتیاج داره. دلایل زیادی داره که من فکر میکنم این حمله صورت بگیره. یکیش مسئله عراقه که امریکا به ایران احتیاج داره در عراق، در اینکه تنها کشوری که الان کاملا در حقیقت کمک میکنه به هیچ. ولی من میخوام چند دقیقه به عزیزان بگم که امریکا قراردادی رو که میخواد به عراق تحمیل بکنه چیه؟ شاید اصلا خود من که اینا رو میخوندم مقاله‌ای هستش به قلم گری ویب، گری ویب که استاد تاریخ دانشگاه تفت در بستان، دانشگاه تفت میدونن عزیزان یکی از دانشگاه های معروف امریکاست که ایشون استاد اونجاست. خطوط کلی این قرارداد و این میتونه قابل توجه چپهای بریده، اصلاح طلبای بریده و ملیون بریده باشه که میگن امپریالیسم وجود نداره، امریکا میخواد بیاد و ما رو نجات بده، دموکراسی بیاره، دموکراسی رو گسترش بده. به این قرار داد دقت بکنن عزیزم. یک، امریکا حق دارد 50 پایگاه نظامی در عراق داشته باشد، نه یه پایگاه مثل فرضاً ترکیه، 50 پایگاه نظامی در عراق داشته باشد. دو، به امریکا اجازه میدهد که بدون اجازه دولت عراق از این پایگاه ها برای حمله به هر کشور استفاده بکنه. خیلی که عزیز چون دیر شروع کردیم به کمی چند دقیقه به من فرصت بدید. پس از این پایگاه ها امریکا میتونه بدون اجازه دولت عراق به کشورهای دیگه حمله بکنه. سه، به امریکا اجازه فعالیت نظامی در خاک عراق میده، یعنی سربازای امریکا آزادانه در خاک عراق میتونن فعالیت نظامی داشته باشن، یعنی حمله به فلان به فلان محل، مکان یا هر جایی که دلشون میخواد حمله بکنن و دولت عراق حق دخالت نداره. آدم ممکنه تعجب بکنه ولی قابل توجه آقای انتونیو نگری، چپ بریده معروف و کلیچ سابق ایتالیا که کتابی زیر عنوان The Empire نوشت و در این کتاب میگه که امپریالیسم وجود نداره، یعنی چه؟ اینا یه مچپ هم که دارن این حرفا رو میزنن. امپایر داریم که اینا سرمایه های آزاد و سیال جهانی هم که میرن برای پیشرفت تمدن و تجارت آزاد فعالیت میکنن و هیچ به اصطلاح هیچ کسی هم سرور اینها نیست، هیچ کشور خاصی هم در حقیقت ملیتی هم نمیشناسن، خلاص سرمایه های سیال هم. امپریالیسم یعنی رابطه سلطه تابعیت، منظورش اینه رابطه سلطه تابعیت وجود نداره در این ضوابط. این قرارداد رو آقای انتونیو نگری و مایکل هارت که این دوتا این کتاب رو نوشتن بخونن. چهار، به نیروهای امریکا اجازه میدهد چون عراقی رو دستگیر بکنند بدون اینکه دولت عراق حق دخالت داشته باشه. هر عراقی رو در خاک عراق. 5. نیروهای نظامی و پیمانکاران نظامی، یعنی شرکت بلک واتر، جنایتکاران آدمکشای بلک واتر یا گنگ‌کش که اینجا روز شب مشغول آدمکشی هست، نیروهای نظامی و پیمانکاران نظامی در برابر قوانین عراق مسئولیت دارند. عزیزان میدونن که همین بلک واتر در ماه سپتامبر گذشته مردم عراق رو در یکی از میادین به گلوله داشتن، تاکسی ها و ماشین ها و غیره و غیره، و از جمعه یک مادر و پسر دکتر رو کشتن. پسر دانشجوی پزشکی و مادر پزشک بود و ده ها نفر دیگر رو کشتن. و بعد امریکا نه تنها اینها رو تنبیه نکرد، دولت عراق هیچ کاری نتونست بکنه. امریکا در برابر قوانین عراق مسئولیت دارن. این چیزی که کاپیتولاسیون ما بهش میگیم، یعنی در حقیقت امریکا موقعی که به یک کشوری میره، در خود ایران هم در حقیقت معروفیت خمینی از کجا شروع شد؟ حالا این همین قانون کاپیتولاسیون بود و میخواستم که در حقیقت این رو که خمینی رو معروف کرد. امریکا در فضای هوایی عراق زیر 29,000 تا تسلط کامل خواهد داشت. از سیستم دستت بکنند، یعنی روز و شب هواپیماهاش و هلیکوپترهاش میتونن هر جایی که دلشون بخواد و اون هواپیماهای بدون خلبانشون هست. وزارتخانه های دفاع کشور و اطلاعات و امنیت عراق زیر نظر مستقیم مستشاران امریکایی خواهد بود، مثل زمان شاه. 8. تمام قراردادهای نظامی و فروش اسلحه به عراق به مدت 10 سال منحصرا در اختیار امریکا خواهد بود. این قراردادیه که هر شرط که میخوان با عراق ببندن و بعدش نوارد دیگه شما نمیدونید. از جمله اینه که عراق باید از زمانی که صدام حسین نفت رو ملی کرده تا به امروز تمام رعانت این رو باید بپردازه. این آقای مزارعی به من میگه سر اینکه اون قرارداد رو با دقت بیشتری در سایت های رئیس‌جمهور مطالعه کرد. عزیزان دقت بکنن که حالا چطور این قرارداد رو میخواد تحمیل بکنه. طول نفت عراق طبق این چیزی که در زمان صدام حسین بود میره در بانک فدرال نیویورک، اونجا پس‌انداز میشه و در اونجا جمع میشه. عراق الان 50 میلیارد دلار طول نفتش در بانک فدرال نیویورک در اون صندوق ها در صندوق های بزرگ زیر زمین نیویورکه. امریکا تهدید کرده آقای رایان کوکر سفیر امریکا در عراق که اگر این قرارداد رو تا جولای امسال امضا نکنید 50 میلیارد دلارتون رفته. و بعدش هم گفته که همین شما تابع قوانین اصل یا تفسیر یا ماده 7 سازمان ملل هستید، این شما رو میتونید به دادگاه بکشونید مطابق همون قوانین. ولی اگر قرارداد رو امضا بکنید اون موقع ما میذاریم که این چیزها در حقیقت به شما گذشت خواهیم کرد. قوانین سلطه به طبعیت یعنی چه؟ امپریالیسم یعنی چه؟ اونهایی که میگن امپریالیسم وجود نداره این قرارداد رو بله. ملت عراق و از جمله رئیس سندیکای کارگری شرکت نفت عراق آقای شبخی بدری اعلام کرده که گفته که اگر چنین قراردادی امضا بشه ما شورش خواهیم کرد. هر شبت که منتها یک آدم وطن فروش مثل شهرستانی که وزیر نفته در حقیقت قراره که طبق قرارداد نفت 80% از مخازن نفت رو در اختیار شرکت های امریکایی و انگلیسی قرار بده و در نتیجه این رو ما باید دنبال بکنیم که عبدالعزیز حکیم بانک گفتی که من مخالفم ولی به هیچ وجه ما فریبشون ندم. میگه ما فقط یه تغییرات جزئی در این قرار داد باید به وجود بیاریم و بعدش به تصویب برسیم، در حالی که مقتدسات به طور کامل مخالف این برنامه است. ساعت اول برنامه من به من اطلاع دادن که تموم شده به این ترتیب. من چند دقیقه از عزیزان خداحافظی میکنم تا برای ساعت دوم.
Super Entertainment English Council presents The Unforgettable Show.
आपके शहर में धूम मचा
अभी पापा की चुट्टू मुंडू है बी एस का फैन ठीक है कमिंग टू योर सिटी
वेयर इज द पार्टी टुनाइट ऑन द डांस फ्लोर
Hey, enough talking.
It's time for some music.
Wait. I'm not coming, brother. But you'll see, your show will be mind blowing.
And it's going to be unforgettable.
Presented by Dr. Gladwin Rajagil in association with Mr. Kamal of Nawab of India, Mr. Manraj, and Mr. Arjun Singh on Saturday, July 26, 2008 at LA Sports Arena in Los Angeles, 7:30 p.m. onwards. A $20 event. For more information, call Super Entertainment at 310-829-2985 or log on to www.superentertainmentinc.com.
وارد دوران روزگار و تن معباد کرد و قرآنی من اقتصادی سیز افلاس کرد چیزی بینا او آرام را تیم که بولاری اصفاس و پشتو ان این اسم کلی او در امریکا و ایالات و طبیعت لاری مرازه ایز ویل و ایلان و چلی سرسر که به کال زیاده کن یوز در دالار و دمیر و شیم که ازاق و سدلاس راولی لاند نمبر تماس میشه او یان و رزمیر لاند ایمیگا وقتی
Worldwide language resources. Bridging the gap between cultures.
و افغانستان که به کلتوری مشاورین و اولوالون که لپاره به کار موقعه به کانادا اردو پاوز و افغانستان که کلتوری مشاورین و اولوالون که تا ارسال است طول حقا کانادایی افغانی ورونه که تو پختو او انگلیسی پروانه توگه خبری کولیسی او غالی که به افغانستان تا بیا و دانولو که پوره ونده واخلی او خل گران وطن تا خدمت اکلی کانادایی فعالیت لري د روغ صحت خاوندی او په کانادا کې کوم جرم مرتکب نه وي نو په دې هکله د نورو معلوماتو لاسته راوړلو لپاره د لاندې ویبسایټ برسنالیک او یا به تلیفون دلاره مختره زر تر زره پر تماس کشید. ویب سایت www.afghaninterpreter.com به تلیفون شماره شفت یو دره ایریا کود اتوک نیزه یو دره و اتو شفت یا شفت یو دره اتو دو پینزه یو نه شفت یو به فکر شماره شفت یو دره اتو دو پینزه یو وف نه سلو
در تدیار این دسوشیه در تدیار هم را با همکران با دلده با مجهد سویل رئیس درمی دران سویل شهر و معروضه با کردن دفعه ها سفید کردن دنزانه ها این کنند یا معروضی بیشه عصب دنزان بیج و غیره همروزه در خدمت همزنان عزیز قرار داره نمبر تلیفون 703-764-3650
آریا زرگری فروش جواهر و زیورات با طلای 18-21-22 پیراد و گرانتی یک ساله همچنان ترمیم تا یک سال به صورت مجانی
آریا ترافل با فروش تکت های مسافرتی با قیمت های نازل و استثنایی کشورهای آسیایی، اروپایی و امریکایی را و هم وصل می کند. این شرکت معتبر اروپایی شما را در خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی از جمله ویلا و آپارتمان در کشور دبی یار و یاور می باشد. با اقساط 3.5 ساله بدون پیش شرط و یا تضمین بانکی.
تلفن دفتر مرکزی در شهر هامبورگ آلمان 0049-48-88-51-35.
آیا از خوراک فروشی های افغانی دور هستید و به کارت های تلفنی افغان بیشتی مشاور شرکت ها نیاز دارید؟ هم متمان گرامی مسافرین ایالات متحده و کانادا شما می توانید کارت های پیش پرداخته شده افغان بیشتی مشاور شرکت های معروف را از فامیل کارت با پین نمبر آن فورن به دست آورید. فامیل کارت و اطلاعی هم متمان گرامی می رساند که کارت های افغان بیشتی را شما می توانید با 20% تخفیف حاصل نمایید. همچنان همزمان گرامی می توانند این کارت ها از طریق صفحات اینترنتی ما از www.familycard.com به طور 24 ساعته خریداری نمایند. تلفن اطلاعات 619-519-9390.
مادر دیزن یکانه یار و رفیق سمیلیس رایترین و دیزن عرشی شدی خوری سازره خواهر ماطل خوشی شما ما به دست خود شما برای ماطل کانسران و زیل و خواهر فتاتی میدید مادر دیزن با خدمت عالی سالی سلمزین یه دیگرافی و اخلاسی کل دست عروس نیگی شوکی برای عروس داماد عزیز و ماده شخص شیمت های ما شخص نانفذیر و حتی معلومات مزید به تلفن های
4 یک نام شناخته شده افغانی از باختر بیکری انواع و
با سلام مجدد به عزیزان عوض میخوام که اون روز یه مقدار روزا اختلال در چیز هست، ولی به هر حال میریم توی بخش دوم برنامه. در بخش اول من راستش میخواستم که حضرت راجب صحبتی که در شهر ساکرامنتو با عزیزان داشتن صحبت بکنم که برنامه یه مقدار تغییر کرد، ولی سعی میکنم در بخش دوم ارتباطش بدم به همون مسئله رفتن به ریشه ها و هر شبت که اینه که اینا به هم ارتباط داره به هر خواست. بنابراین من ادامه میدم اون چیزی رو که از انتی دوری شروع کرده بودم و در نتیجه به اصطلاح اینا را ارتباط میدیم به اینکه دقایقی که اون روز روز داره میگذره، برای اینکه ما این همه که صحبت از تمام این جنایت و درگیری ها میکنیم در عراق، در افغانستان، در امریکا، وضعیت بیکاری، وضعیت استاک مارکت، ارتباطه و غیره و غیره، بالاخره آلترناتیو این چیه؟ ما در نقش دوم در حقیقت راجع به آلترناتیو این داریم صحبت میکنیم. و عزیزان اگر یادشون بیاد من از چند هفته پیش شروع کردم به صورت مطالعه و یا به صورت صحبت کردن راجع به انتی دروغ، چون من بخش هایی رو اینجا میخونم و بعد دو اختر امروز اینها رو، برای اینکه من یه بخشی داشتم با یکی از عزیزان در ساکرامنتو سازان سوالی کردم دانه اینه که شما که صحبت از این میکنید که محیط زیست داره از بین میره و غیره و غیره، اینا در اثر پیشرفت صنعت و به هر حال هر رژیمی که باشه صنایع که پیشرفت میکنه و تکنولوژی که پیشرفت میکنه به همراهش در حقیقت طبیعت رو هم خراب میکنه. به این وقت مثال میزنن شورای سابق رو، مرتب شورای سابق رو به رخ ما میکشن که شما دیدید که اینجا بانک سوسیالیستی بود، ولی دیدیم که به محیط زیست چیکار کردن، به چه دستر محیط زیست در اونجا رفت. خب اولین چیزی که باید به اینها گفته بشه و در این برنامه ها من مطرح خواهم کرد و شاید امروز بهش اشاره بکنم که آیا شوروی یک کشور سوسیالیستی بود؟ در اونجا نه تنها محیط زیست رو نابود کردند خیلی بیشتر از غرب و الان در چین هم دارن نابود میکنن بیشتر از غرب، بلکه از خود بیگانگی هم در این کشورها بسیار شدیدتر و عمیق‌تر از غرب بوده. بنابراین اول باید ما دریابیم که آیا اینا کشورهای سوسیالیستی بوده یا نبوده. عزیزان اینها رو باید ما دقت بکنیم. بنابراین من در این که رشته کلام باز از رسمون نره دنباله همون مسئله انتی دیرینگ رو میگیرن و قسمتهایی رو میخونم و با مسائل امروزی اگر بتونیم اینا رو برسیم. اینجورش میگه که تا زمانی که نیروهای فعال اجتماعی رو درک نکرده باشیم و با آنها روبرو نشدیم مانند نیروهای طبیعی عمل میکنن، یعنی کور عمل میکنن، جبری عمل میکنن و مخرب عمل میکنن. اما هنگامی که آنها رو درک کنیم، هنگامی که شیوه عمل جهت‌گیری و اثرات آنها را کاملا دریابیم، آنگاه فقط به ما مربوط می شود که آیا آنها را هرچه بیشتر زیر اراده به فرمان خود درآوریم تا وسیله رسیدن به اهداف ما باشند یا خیر. یعنی چه؟ یعنی به جای اینکه نیروهای مولده و گردش کار جامعه تابع دست نامرئی بازار و یا دست مرئی کورپوریشن ها با انگیزه نرخ سود و سود حد اکثر باشه، اینها در حقیقت به طور کور، جبری و مخرب عمل می کنن. اینها باید زیر کنترل انسان ها دست بیارن و در نتیجه باید ما اینها رو اول بشناسیم و زیر فرمان انسان ها باید در بیان. تا زمانی که انسان ها بر نیروهای مولده گردش کار جامعه تسلط نداشته باشه، اینا به طور کور و مخرب و جبری عمل میکنن. حالا من یه مثال برای همین دوستی که عرض کردم میزنم که در حال حاضر من همین مثال رو در صحبتی که در ساکرامنتو داشتم برای این عزیز مطرح کردم. در امریکا با سطح تکنولوژی که داره چه کاری میشه کرد؟ میشود در حقیقت محیط زیست رو کاملا حفظ کرد، بهبودش بخشید. در اینکه محیط زیست ما میدونیم 11 سپتامبر این مسئله رو به ما نشون داد که همون سه روزی که هواپیماها پرواز نمی‌کردن اندازه گیری کردن که هوا و فضای امریکا چقدر بهتر شده بود. صرفا به مدت سه روز هواپیماها پرواز نکردن و رانندگی یه مقدار کمتر شد. یعنی طبیعت در این حال قدرت ترمیم هم داره، منتها ما باید در یه جایی متوقفش بکنیم. اگر این اینجوری ادامه پیدا بکنه امکان نداره. الان در این سطح تکنولوژی که امریکا داره کاملا امکان پذیره که قطارهای سریع و سیری که الان در فرانسه و ژاپن ما میدونیم هست که در حدود 550 کیلومتر در ساعت اینها در حرکت سرعت داره، یعنی بیش از 350 مایل در ساعت، یعنی در حقیقت از نیویورک تا لس آنجلس یا سان فرانسیسکو رو در عرض 10 ساعت میتونن برن. در حالی که ما الان اگه با هواپیما بخوایم پرواز بکنیم بیش از 10 ساعت طول میکشه تا بیاییم تو فرودگاه و از اون پرخان رستم بگذاریم و از شهر بیاییم به فرودگاه و امثالهم امثالهم. در حالی که این قطارها 10 ساعت آدمو میتونن به حالا این قطارها کاملا میتونن به نور آفتاب حرکت بکنن و کوچکترین پولوشنی به وجود نیارن، راحت، مرفه و یعنی رفاه کامل و کاملا به اصطلاح به راحتی افراد بیان. وسائط نقلیه جمعی به جای این همه اتومبیل که در بسیاری از شهرهای امریکا وجود داشته، در همین کالیفرنیا ما میبینیم که شرکت های نفتی، شرکت های لاستیک سازی و شرکت های اتومبیل سازی وسائط نقلیه جمعی در اروپا را از بین بردن. در نتیجه عرض شود که میخواستم این رو عرض بکنم که در حال حاضر دوباره ما میتونیم وسائط نقلیه جمعی در امریکا به وجود بیاریم. همین جاده ها رو، همین راه آهن ها رو، همین پل ها رو در حقیقت میشود دوباره قابل استفاده و تعمیر کرد. اینا چیزایی که در حقیقت دنیس کوچینیس مطرح میکنه. در زمینه من فقط یه مثال برای عزیزان بزنم که من این رو از نیویورک تایمز دیشب گرفتم. لس آنجلس تیتر خود روزنامه است. شخصی که بیمارستانهایش به همون اندازه بیمار و مریضن که بیمارانش مریضن. عزیزان دقت بکنید. یک کلینیک رو داره خبرنگار نیویورک تایمز در لس آنجلس یعنی شهر فرشتگان داره توضیح میده. دیگه بیماران از ساعت 6:30 6:30 بیرون کلینیک شهر صف میکشن. دو ساعت بعد که کلینیک باز میشه باز هم ساعتها منتظر میشینن تا صداشون بکنن. بعد بیمارا رو میگه آدم 22 ساله هست که مشتی قرص تو بغلش داره، بچه های کوچک که مادراشون سعی میکنن با جرجره اونها رو ساکت نگه دارن، سالمندان مهاجری دیده میشه که ساکت در گوشه نشستن و به جای نامعلومی خیره دارن نگاه میکنن تا اسم اونها رو صدا بزنن. در ساعات بعد چند صد نفر به این مراجعین، این کلینیک اسمش هست سن جان ویل چایلد اند فامیلی سنتر، به اینجا مراجعه میکنن. چرا؟ بعدش خبرنگار نیویورک پرسه چرا اینطور این کلینیک؟ چون بیمارستان هاربر هاسپیتال رو تابستان گذشته تعطیلش کردن. این بیمارستان تنها جایی بود، همین بیمارستان هاربر هاسپیتال که در حقیقت تعطیلش کردن، تنها جایی بود که هزاران نفر از ساکنین جنوب لس آنجلس به آن مراجعه می کردن. و بعد میگه که این بیمارستان 15 بیمارستانی بوده که از سال 2000 به بعد در لس آنجلس تعطیل شده. نیمی از این بیمارستان ها به ساکنین جنوب لس آنجلس خدمات پزشکی میداد. ایزان حساب شده که هر روز خرج نظامی امریکا که در حقیقت باعث کشتن مردم عراق صدها و هزاران از مردم عراق به کشته شدن سربازای عراق میشه، در هر روز چند تا بیمارستان باش میشه ساخت، چطور چند تا جاده رو میشه باش تعمیر کرد، چند تا دبستان و دبیرستان میشه ساخت. اون وقت من به این عزیز داشتم میگفتم که چطور در سال گذشته 140 میلیارد دلار از بودجه پزشکی و بهداشت این مردم زده شده و در عوض 20 میلیارد دلار به بودجه نظامی امریکا افزوده شده. این ها مسئله تکنولوژی نیست، برای اینکه میدونید که یک گروهی هست به اسم آینده نگر یا فیوچریست که فکر میکنن مسائل بشریت رو میشه از نظر با به اصلا رسائل و ابزارهای تکنولوژیک میشه به اصلا حل کرد. مسئله رو یه مسئله تکنولوژیک میدونن، اینطور نیست. مسئله یک مسئله اجتماعی سیاسیه. در حقیقت مسئله اون درد واقعی نظام سرمایه‌داری که اون باید علاج بشه. و من از جوابی که در حقیقت به اینها در 14 سال پیش 1994 دادم، بخشی از کتاب چه خواهد شد رو برای عزیزان میخونم. 14 سال پیش این کتاب رو من نوشتم، بعد جوابی به همین در حقیقت چپهای بریده دادم. امروزه امریکا کشوریست که در این حال پیشرفت‌های مادی، تکنولوژی و علمی خیره کنندهش، دولت آن نه تنها با اکثریت شهروندان خود که با بشریت در حال جنگ و ستیزه. آیا واقعا اینطور هست یا نیست؟ از جنگ بحران غذا در سطح جهانی نگاه بکنم که علت این چیه؟ سه تا علت بنیانیش که راجبش صحبت کردیم، یکی پایین افتادن قیمت دلار، یکی بالا رفتن قیمت انرژی، ولی از همه مهمتر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پوله که مثال هائیتی رو برای عزیزان زدم که چطور هائیتی کشوری بوده که از نظر غذایی کاملا خودکفا بوده، بعد دهه 1970 حالا یا 80 دولت هائیتی رو وادار کردن که دروازه های کشورش رو به روی محصولات کشاورزی امریکا باز بکنه، در ازای چند میلیون یا چند ده میلیون دلاری که به دولت در حقیقت هائیتی قرض داد، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول. از اون موقع به بعد چی شد؟ در حقیقت زراعت یعنی کشاورزی هائیتی چطور میتونه در برابر کشاورزی امریکا تاب مقاومت بیاره؟ حالا شاید هم بتونه مقاومت بکنه، ولی شما عزیزان میدونن که در سال صدها میلیارد دلار سوبسید یعنی رای به اصطلاح یارانه یا کمک به زراعای امریکا میشه برای اینکه در حقیقت محصولاتش رو بسیار ارزونتر از کشورهای دیگه تولید بکنن و هر کشوری که دروازش به روی محصولات کشاورزی امریکا باز میشه میلیونها دهقانش به خاک سیاه کشونده میشن. نتفلیکس رو نگاه کنید چیکار کردن، کشورهای افریقایی رو نگاه، چون همه اینا کشورهای زراعتی بودن ولی زراعتشون به طرف نابودی رفته. یعنی دولت امریکا در حقیقت فقط مسئلهش این نیست که از نظر نظامی با کشورهای دیگه رویارو بشه، اعمال و رفتار و کردارهایی داره که لزومی نداره از نظر نظامی باشه، از نظر کشاورزی فرضاً، و وامهایی رو که به اینها میده و بعد بهرههایی رو که به اینها میبنده چی میشه. یعنی در حقیقت امریکا در این پیشرفت‌های تکنولوژیک عظیمی که داشته، دولتش با شهروندان خودش و بشریت در حال جنگه. و این جنگ نه تنها ابعاد نظامی داره که اشکال بقایت پیچیده اقتصادی فرهنگی که باید هالیوود به روی اینا باز باشه و فرهنگ امریکایی و رادیو تلویزیون های امریکایی و فرهنگ روپرنودا سیاسی که دیدیم قرارداد چطوریه و اجتماعی. امریکا با برخورداری از ثروت عمومی کم نظیری در تاریخ بشری، اطفال گرسنه‌اش از تمام جمعیت سومالی بیشتره. من اینو 14 سال پیش نوشتم، الان تعداد فقرای امریکا دو برابر از اون زمان شد نسبت به اون زمان. امریکا با داشتن دانش و تکنولوژی پزشکی معجزه‌آساش که واقعا معجزه‌آساست امکان نداره پزشکی امریکا رو هیچ کشوری داشته باشه قادر به ارائه ابتدایی ترین خدمات پزشکی به 50 میلیون نفر از شهروندانه چیز در حقیقت یک فاجعه است پزشکی امریکا یک فاجعه است حتی اونایی که بیمه دارن عزیزانی که بیمه دارن لااقل چند ده یا چند هزار یا چند ده هزار دلار در سال پول بیمه خود و خانوادهشون رو میدن بعدشان باید بخش قابل توجهی لااقل 10 تا 20% از بعضی از مخارجشان خودشون بپردازن که بسیاری از این خانواده ها میرن زیر بار قرض و اصلا اعلام ورشکستگی میکنن وقتی پزشکی معجزه‌آسا رو ببینید چیکارش میکنن درصد کودکان مایه پودی شده در امریکا از کشور تایلند پایین‌تره و مردان برخی محلات آن احتمال رسیدن به سن 40 سالگیشون از مردان ساکن بنگلادش کمتره امریکا با وجود داشتن توان اقتصادی بی‌نظیر در تاریخ بشری نزدیک به 1/4 از شهروندانش زیر خط فقر زندگی میکنن لااقل 37 میلیون که به عزیزان گفتن ولی اگر خط فقر رو 20 تا 25 هزار دلار ما حساب بکنیم برای یک خانواده 4 نفره لااقل 1/4 از جمعیت امریکا زیر خط فقر زندگی میکنه و 2/3 شهروندانش برای تأمین زندگی خود به قول نیویورک تایمز باید مثل شب کار کنن امریکا با رسیدن به درجه از دانش و تکنولوژی که چشم هر انسانی رو خیره میکنه این دانش رو نه در راه رهایی شهروندان خود و بشریت که دقیقا به عکس در راه به بند کشیدن هرچه بیشتر آنان به کار میبره امریکا با داشتن مراکز علمی بی‌نظیر به جای ارائه دانش و انسانیت به شهروندان خود و بشریت با پیگیری خیره کننده درس جهل خرافات درس خشونت و انسان ستیزی خدیزان کارتون هایی رو که بچه ها از 3 سال به بعد نگاه میکنن بشینن و بچه هاشون نگاه بکنن به مدت 10 سال من نشستم با بچه هم نگاه کردم درس جهل درس خرافات درس خشونت درس نجات پرستی درس انسان ستیزی درس آزمندی و نجات پرستی به آنان میدهد امریکا با داشتن کشوری به غایت پربار و از نظر طبیعی یا طبیعتش به غایت زیبا و پرنعمت فرصت استفاده انسانی از این نعمات رو از اکثریت شهروندان خود گرفته و با پیگیری بر آن است که با آلوده کردن طبیعت این کشور و دیگر کشورهای جهان زندگی های افسانه‌ای و بیمارگونه‌ای تنها برای اقلیتی کوچک ایجاد بکنه که پشت گیت های عجیب و غریب زندگی میکنن و امریکا با داشتن توان کامل تامین شغلی پابرجا و غیره و غیره این وضعیت رو به وجود میاره حالا ببینیم که این سیستمی نتیجهش چی میشه شیوه تولید سرمایه‌داری برمیگردم دوباره به اصلاح نشته انگلیس شیوه تولید سرمایه‌داری با تبدیل هرچه بیشتر اکثریت بزرگ مردم به پرولتاریا نیروی رو به وجود میاره که برای جلوگیری از نابودی خود ناچاره این طبقه کارگر و پرولتاریا دست به انقلاب بزنه نظام سرمایه‌داری با تبدیل اجباری و هرچه بیشتر وسایل تولید عظیم و قبلا اجتماعی شده به مالکیت دولتی در حقیقت در واقع خودش راه و روش انجام این انقلاب رو به کارگران نشون میده پرولتاریا قدرت سیاسی رو به دست میگیره و در نخستین فرصت وسایل تولید رو به مالکیت دولت درمیاره اما با این کار خود رو به عنوان پرولتاریا در حقیقت الغا میکنه تمایزات و تضادهای طبقاتی رو از بین میبره و دولت رو نیز به عنوان دولت الغا میکنه عزیزان برای اینکه ما در راجب این آلترناتیو صحبت بکنیم بحث ما با چنین عزیزانی که همین مسئله رو در حقیقت یا این سؤال رو برای من مطرح کردن طبیعتا بحثشون اینه که ما سوسیالیسم رو هم دیدیم، شوروی رو هم دیدیم، کشورهای سوسیالیستی رو دیدیم که چجوری بودن. اول باید به اینا ثابت بکنیم که این کشورها سوسیالیستی نبودن و در نتیجه باید از ابتدا انقلاب اکتبر رو براشون باز بکنیم که آیا انقلاب اکتبر واقعا یک انقلاب سوسیالیستی بوده یا نبوده. تمام نوشته های لنین رو براشون باید باز بکنیم، از دو تاکتیک سوسیال دموکراسیش تا نامه های از دور که از ژنو بعد از انقلاب 1917 فوریه 1917 نامه های از دور لنین چی بوده و محتواش چی بوده، تا تزهای ابریل لنین که نخست این تزها رو نوشت و وارد پتروگراد شد برنامه لنین چی بود، و بعد شعارهای بلشویک ها رو باید براشون باز بکنیم که چطور این شعارهاشون من، زمین و صلح بود و نه شعارهای سوسیالیستی، و چطور بلشویک ها در انتخابات دموکراتیکی که در سال 1917 شد هم در شهرها، شهرداری ها پیروز شدن و هم چطور در حقیقت شوراهای کارگری و سربازی اکثریت رو از دست منشویک ها و اسعارها گرفتن و به اکثریت در این شوراها رسیدن به دلیل این شعارهاشون. و باید به اینها ثابت بکنیم که هیچ کدوم از این شعارها سوسیالیستی نبود و در نتیجه اصولا انقلاب اکتبر که انقلاب سوسیالیستی قرار نبود که باشه و چطور به اینها تحمیل شد که بسیاری از این چیزها رو در دست بگیرن. تمام اینها رو باید به اینها ما در حقیقت تاریخ انقلاب اکتبر رو باید باز بکنیم برای این عزیزانی که میگن اینجا. و بعد که مجبور شدن و بسیاری از چیزها رو دولتی کردن، چطور اقتصاد در شکست کامل روبرو شد و از 1921 چطور لنین مجبور شد برنامه نفت رو پیاده بکنه، یعنی دوباره بذاره قوانین سرمایه داری عمل بکنه در برنامه نفت. که البته بعدش باید بهش به این عزیزان بگیم که چطور از سال 1928 بعد از بحث های عظیمی که بین گروه های مختلف بود، اولا تمام گروه های مختلف رو خرد و متلاشی کرد استالین بعد از اینکه به قدرت رسید و تمام فراکشن های حزبی رو تعطیل کرد و محاکمات مسکو رو به راه انداخت و تمام مخالفشون رو از بین برد، داره اعلام کرد که بنابراین ما الان تبدیل به کشور سوسیالیستی شدیم. اون وقت برای این عزیزان باید بگیم که مارکس و انگلس فرزن موقعی که صحبت از کمون پاریس میکنن و یک روزنهایی باز میکنن به این چه سوسیالیست چی باید باشه، تفاوتهای بنیانی صحبت مارکس و انگلس راجع به سوسیالیست چه فرق بنیانی با سیستمی که در شوروی و یا چین امروز پیاده شده داشته و داره. و عزیزان من به طور مختصر من اینا رو قبلا عرض کردم که در کمون پاریس چه اتفاقی افتاد و در حقیقت چطور مارکس و انگلس کمون پاریس رو نمونه از دوران گذار ازش اسم دارن که چطور میتونه به طرف سوسیالیسم بره. من بعضی از خصوصیاتش رو هفته گذشته برای عزیزان باز کردم. یک، ارتش دائمی و منظم از بین میره و مردم در حقیقت مسلح میشه و تمام مردم یعنی جوانا از 18 سال به بالا باید خدمت در حقیقت سربازی داشته باشن برای دفاع هم از خاک کشور و هم در برابر دشمنانی که در این دوره هنوز وجود دارن، یعنی بورژوازی که هنوز بقایاش وجود داره و دشمنان خارجی. یک، دو، تمام اونهایی که انتخاب میشن برای مجلس که این مجلس باید هم مجلس قانونگذاری باشه و هم اجرایی باشه، نه اینکه ما قانون به اصطلاح قوه مجریه رو از قوه مقننه جدا بکنیم. این دفعه در حقیقت مجلسی که انتخاب میشه نه تنها قانونگذاره بلکه اجرا کننده اون قوانین هم هست. این نیست که مجلس یعنی کنگره امریکا یه چیزایی رو تصویب بکنه و بعد قوه اجرایی که کاخ سفید باشه جلوش رو بگیره و رفوش بکنه. بعد این دفعه با هم باشن و در حقیقت همون مجلس که مردم انتخابش کردن این هم باید قوه مجریه باشه. قوه قضایی آره باید جدا باشه از این دفعه، قوه باید جدا باشه. در نتیجه اونهایی که به این مجلس که قوه قضاییه و مقننه هست در حقیقت اینا انتخاب میشن با رأی آزاد مخفی و همگانی مردم مربزن از 18 سالگی به بعد. حکم دیگر عبارت هست این، من جلسه گذشته این میادم را که اینهایی که انتخاب میشن یک باید مردم اینهایی که انتخابشون کردن قدرت ریکال یعنی بازخوانیشون رو داشته باشن یعنی بتونن پایینشون بکشن. دوم این رو یادم رسته بود حقوق و مزایاشون به اندازه یک کارگر ماهر باید باشه یا به اندازه یک کارگر باید باشه. یعنی شما از این طریق در حقیقت تمام اون انگیزه های تمیلی رو که در حقیقت اینا که رئیس جمهور میشن یا وزیر میشن یا وکیل میشن که در حقیقت انگیزه شون قدرت و ثروته اون رو باید از بین ببرن. کسی که میره اونجا در حقیقت نوعی به اصطلاح مسئولیتی رو در قبال مردم و به اصطلاح موکلینش میپذیره که باید اونها رو انجام بده و اگر کوچکترین عدولی بکنه یا کوچکترین تخطی بکنه مردم میتونن این رو پایین بکشن. عزیزان تصور بکنن که اگر چنین دولتی سرکار بیاد که در کمون پاریس سرکار اومد و وسائل تولید به دست نمایندگان مردم میفته و نه جمهوری اسلامی و نه هیئت مؤتلفه و نه مرتضی رفیق دوست و خاموشی ها و عسکر اولادی ها و خامنه ای ها و رفسنجانی ها و آقازادگان. اگر به دست چنین دولت مردمی بیفته و این دولت تصمیم بگیره که به جای این که سود و یا نرخ سود در حقیقت انگیزش باشه رفع نیاز جامعه در حقیقت هدفش باشه و برنامه ریزی بکنه و این برنامه ریزی رو که برنامه ریزی مرکزی برای تمام کشور هست که الان به قول الکس ناب که در حقیقت از طرفداران سوسیالیسم بازاره حتی اونم نظرش اینه که بدون وجود کامپیوتر امکان پیاده کردن در حقیقت و عین سیبرنتیک امکان پیاده کردن سوسیالیسم وجود نداشته. برای اینکه در حقیقت الان آن چیزی که allocation of resources یا تخصیص منابع در حقیقت تعیین میکنه قوانین بازار آزاد و رقابت به زعم خودشون، در حالی که الان بسیاری از چیزا الانش هم برنامه ریزی میشه چه در جنرال موتورز چه فورد چه جنرال الکتریک و غیره، اینا هم برنامه ریزی میکنن. ولی اگر برنامه ریزی نه هدفش سود حد اکثر بلکه رفع نیاز یک جامعه باشه و خجیدا میتونن تصور بکنن و اجرای این رو و پیاده شدن این برنامه رو تقسیم بکنن و چیزهای اجراییش رو به دست هر کارخانه به دست هر شهر به دست هر ده و غیره و غیره بدن با ابتکارات خودشون و ابتکارات از پایین بیاد به بالا و در مرکز باز بر پایین اون ابتکارات و اطلاعات دوباره برنامه ریزی بشه. مجرم تصور اینو بکنن و این فقط تصور و تخیل نیست، کاملا قابل پیاده شدنه. حالا در برابر این در شوروی واقعا چی پیاده شد و در چین امروز چی داره پیاده میشه؟ آیا اونطوری که مارکس و انگلز در حقیقت پیشبینی کرده بودن این ارتش به اون شکل از بین رفت و میلیشیاهای مردمی در حقیقت به وجود اومد؟ ما میدونیم که ارتش در این کشورها هر روز قدرت بیشتری گرفت. آیا واقعا حزب و دولت به اون شکلی که به وجود اومده بود روز به روز به طرف پژمرده شدن و سپردن کار مردم به دست مردم پیش رفت یا قدرت هرچه بیشتری به دست گرفت و بعدش تبدیل در حقیقت به یک طبقه جدید به یک قشر جدید یعنی نومنکلاتور که فرضاً من خودم در اروپای شرقی دیدم که چطور با لیموزین می اومدن در بهترین رستوران ها می شستن در حالی که مغازه های خاردار فروشی و رستوران های دیگه که مال مردم عادی بود خالی بود. واقعا در مغازه ها خصوصا عکسای اون زمان رو دیدن واقعیت داشت، مغازه ها خالی بود از غذا. این در غیاب چش جدید به وجود اومد. آیا واقعا انتخابات به این شکلی که صحبتش کردیم صورت میگرفت؟ یعنی با رأی مخفی و در حقیقت کاندیده ها از درون مردم واقعا بیرون میومدن؟ هیچ کدوم از این مسائل صورت نگرفت. یعنی در حقیقت هیچ کدوم از این چیزهایی رو که مارکس و انگلس فقط یک نمونه هایی رو در حقیقت ازشون میگن به اصطلاح عشق میبرن برای که یک جامعه سوسیالیستی چگونه باید باشه پیاده نشد در شوروی سابق، در کامبوج، در آلبانی، در اروپای شرقی. بنابراین اولین چیزی که ما باید به این عزیزان ثابت بکنیم این هست که یک، آنچه که در شوروی پیاده شد سوسیالیسم نبود، بلکه حالا ماهیت دیگه ای داشته، هم کالسونیزی شرح داده که چی بوده، هم نظارو شرح داده که چی بوده، که در حقیقت این یه سوسیالیستی نبوده و البته سرمایه‌داری هم نبود. یک سیستم درسته شیرگاه پلنگی بود که بسیاری از چیزهاش می شود گفت آنچه زشتان همه دارند تو تنها داری. به این شکلی که از یک طرف در حقیقت انگیزه رقابت سرمایه‌داری رو از بین بردن و از طرف دیگه به کارگرها در حقیقت شغل تمام وقت و به اصلا امنیت شغلی دادن و در نتیجه کارگرها اصلا انگیزه کار کردن نداشتن، از این وقت در حقیقت سرمایه‌داری رو هم واقعا نتونستن پیاده بکنن. یعنی در حقیقت از دو طرف گیر افتادن و اقتصادشون به طرف شکست رفت و شکست خوردن. بعد من بازم ادامه میدم. بنابراین عزیزانی که در حقیقت میخواستم دو نکته رو اینجا ثابت بشه برای این عزیزانی که این سوال رو برای من مطرح کرده باشن، مسئله تکنولوژیک نیست بلکه مسئله در حقیقت سیاسی، ایدئولوژیک، اجتماعی و اقتصادیه که در حقیقت هدف این اقتصاد چه باید باشد. تا البته موقعی که در حقیقت اقتصاد به دست توده های مردم بیفته و به جای اینکه یک الیت فقط تصمیم بگیرن، اراده مردم در این مسئله یعنی کل جامعه در این تصمیم گیری ها دخالت داشته باشن، در حقیقت یک الیت این کار رو بکنه با شکست روبرو خواهد شد. دوباره برمیگردم و ببینیم که به اصطلاح ایده هایی رو تو انگلس مطرح کرده چطور میتونیم با امروز و روز اینها رو وفق بدیم. اینی که اما اگر تقسیم جامعه به طبقات بر پایه این کارنامه عمل باشه، یعنی در حقیقت کارنامه عمل سرمایه داری رو نوعی توجیه تاریخی داره، همطور که عرض کردم در حقیقت سرمایه داری علی‌رغم تمام این پلیدی هایی که داره هم مارکس و انگلس میگن برای یک دوره تاریخی قابل توجیهه، برای بالا بردن یا پیشرفت به اصطلاح نیروهای تولیدی، فقط برای دوره معینی و تحت شرایط معین اجتماعی قابل توجیهه. شرایطی که پایه در نارسایی تولید داره و در پیشرفت کامل نیروهای تولیدی مدرن به کلی از بین میره. در واقع نیز پیشرفت الغای طبقات در جامعه همان درجه ای از تکامل اجتماعی است که در آن نه تنها وجود این یا آن طبقه حاکم به خصوص، بلکه هر نوع طبقه حاکمه ای و بنابراین نفس تمایز طبقاتی به چیزی کهنه و نابهنگام تبدیل میشه. چنین که ما در حال حاضر در کشورهای پیشرفته به این مرحله رسیدیم. بنابراین پیش شرط ورود به جامعه ملی این است که تکامل تولید تا اونجا پیش رفت داشته باشد که تملک وسائل تولید و محصولات و به همراه اون سلطه سیاسی، انحصار فرهنگی و رهبری فکری معنوی توسط طبقه ویژه از جامعه نه تنها زائد میشه، بلکه از نظر اقتصادی، سیاسی و فکری به مانعی در سر راه پیشرفت تبدیل میشه. من اینو به این شکل در حقیقت فیکس کردم که تمام اینها رو که من میگم با وجود اینکه هر شاید که امریکا با داشتن توان کامل تامین شغلی پابرجا و مطمئن برای هر یک از شهروندانش ارتش بیکار چندین میلیونی به وجود میاره و هر روز که میگذرد شمار بیشتری از شهروندان خود رو به درسی شرایط مادون انسان میفرسته و به جای مشکن برای آنان زندان میشازه. امریکا که با داشتن قدرت تولید به بهره‌وری کار شگفت‌انگیزش توان افزایش ساعت استراحت و فراغت شهروندان خودش رو داره، که فرانسه و آلمان کوشش کرده این که ساعت کار کارگرها رو پایین بیاره و امریکا نذاشت. سارکوزی میخواد 35 ساعت رو دوباره به 42 ساعت برسونه، مثل آلمان که رسونده. پیگیران بر ساعت کار زحمتکشان به شدت آن میافزد و جسم روان آنها را فرسوده میکنه. امریکا با ادعای دموکراسی و آزادی به سوی فاشیسم خزنده میرود. من 14 سال پیش نوشتم، الان روی خزنده نیست، به سرعت به طرف فاشیسم داره میره و با تشریب شکاف طبقاتی، تنش طبقاتی و نژادی و دامن زدن به حیوانی ترین غرایز جوانان خود و نشوندن خشونت به عنوان عملی با شکوه اجتماع را پلیسی میکنه. این اوج شکوفایی زمان کلینتون بوده که من این صحبت ها رو کردم. این کشور را صحنه یک جنگ آرام و ستیزگاه خاموش میکنه. امریکا با داشتن آنچنان کشاورزی پیشرفته و قدرت تولیدی آنچنان بالایی که در تاریخ بشری سابقه نداشته و با وجود توانایی تغذیه سالم و کافی و کافی مردم خود به بخشای وسیع از جهان که واقعیتش اینه، آمار کشاورزی امریکا را عزیزان قبلا من دادم، نه تنها گرسنگی رو در کشور خود از میان نبرده بلکه بخشای وسیع از جهان رو دچار قحطی گرسنگی چند نزیدی در تاریخ بشری کرده. امریکا با شکستن آسمان ها و پیاده کردن انسان در کره ماه از این انسان های افسانه‌ای می خواهد پیام خود را با آیات انجیل به ساکنین زمین بفرستد. یعنی یک تاش در قرن 21 و یک تاش در قرون وسطا و همزمان با آن 10 میلیارد دلار به مصرف پخش و گسترش پورنوگرافی می رسونه و هر کودک دبستانیش دست کم 8000 صحنه کشتار و 100000 عمل خشونت آمیز روی صفحه تلویزیون میبینه. و اینها همه نشانه تردید ناپذیر این واقعیت تاریخی هست که نیروهای مولده توانمند این کشور برای شکوفایی خود و نشون دادن قدرت آزادی و بجای توانمند این کشور برای شکوفایی خود و نشون دادن قدرت آزادی بخش خود، که اینها واقعا میتونه در این علم، این تکنولوژی، این پزشکی، این کشاورزی، این صنعت که معجزاس هاست واقعا در امریکا، به جای اینکه در خدمت بشریت باشه دیگر تحمل روابط، این پوسته روابط تولیدی را ندارد. جالب منده این عزیز در حقیقت این باید باشه که آنچه که تعیین میکنه تکنولوژی نیست، بلکه روابط تولیدیه، روابط سرمایه است. سرمایه یه مشتی پول صنعت اینا نیست، یه روابط اجتماعیه. اون رو باید تغییر بدیم، مثلا تکنولوژی نیست. یا به دیگر سخن تضاد میان نیروهای مولد یعنی کار و روابط تولیدی موجود یعنی سرمایه به درجه از آن شدت رسیده که برای حل آن تنها یک راه باقی مونده و آن این که انسانهای مولد این پوسته را از هم گسسته و برای بنا نهادن نظام عالی‌تر خود را از نظام موجود در حقیقت رها بکنند. زمانی که من این رو نوشتم هم تیدیره این رو من هنوز نخونده بودم، ولی در اساس بحث همینه که در حقیقت این نیروهای تولیدی در واقع دیگه این پشته روابط تولید رو نمی‌پذیرن. و اگر بخوان به زور این روابط تولید رو نگه دارن و این نیروهای مولد قدرتمند رو بخوان محبوس بکنن، نتیجهش این میشه که داره میبینیم جنگ، کشتار، نابود کردن طبیعت، گسترش زندانها، گسترش خشونت، گسترش اعتیاد، گسترش فحشا، طلاق، نابودی عصبیت خانواده ها و غیره و غیره. و مردمش به جای اینکه احساس راحتی بکنن برای خوابیدنشون احتیاج به یک قرص، برای عشقبازی احتیاج به یک قرص دیگه، برای رفتن سر کار احتیاج به یک قرص متفاوت و برای عصبیت رانندگی هم شاید یک قرص دیگه، حتی اوناشون که پول عظیم در میارن. این دچار از خود بیگانگی و ناراحتی هست، دچار ناراحتی درونی هست. در واقع این شرط الغای طبقات در جامعه همان درجه ای از تکامل اجتماعی است که دیگه تمایز طبقاتی رو احتیاجی نداره ما داشته باشیم. چگونه این باید پیاده بشه و آیا واقعا همینطور که عرض کردم اینه که چرا انقلابات سوسیالیستی در کشورهای پیشرفته جهان صورت نگرفت و انقلاب در واقع از غرب به شرق منتقل شد؟ بحث مفصلی است، امیدوارم من در جلسات آینده بتونم این رو در حقیقت بیان بکنم برای عزیزان. و بعد مسئله پیروزی سوسیالیست در یک کشور که از سال 1926 استالین مطرحش کرد، قیاد دوباره نوشته های مارکس رو باید بهشون برگردیم که آیا واقعا امکان پیاده کردن و به پیروزی رسوندن سیستم سوسیالیستی در یک کشور واحد و اون هم کشور عقب افتاده مثل روسیه اون زمان امکان پذیره؟ در حقیقت چنین ادعایی نه تنها در برابر مارکس نیسته، بلکه در برابر لنین نیسته. حالا من برای عزیزان توضیح خواهم داد که لنین و تمام بلشویک‌ها و شخص استالین تا سال 1926 به هیچ وجه اعتقاد نداشتند که سوسیالیسم رو بشه در یک کشور واحد پیاده کرد. تا سال 1926 که این مسئله رو استالین علن میکنه و روش میکوبه و به زیر خون تپون در حقیقت به قول معروف میخواد سوسیالیسم رو در اونجا پیاده بکنه و نتایجش رو دیدیم. در این قضیه صحبت خواهیم کرد. در نتیجه باید حالا ما دریابیم که در این دوران جدید چگونه این مسئله، یعنی چنین چیزهایی که ما داریم راجعش صحبت میکنیم و ورود از یک جامعه ضد انسانی که جامعه سرمایه داری باشه به یک جامعه انسانی چگونه باید پیاده بشه و با این وضعیتی که جهان اول و جهان سوم داریم این چگونه باید پیاده بشه؟ آیا ما نظرشون عقیده داره که اگر بخواد سوسیالیست پیاده بشه از امریکا باید شروع بشه در دوران جدید، یعنی سوسیالیسم قرن 21؟ این البته به این معنا نیست که امریکا فردا به سوسیالیسم برسه، بلکه منظور نظرش عبارت از اینه که در امریکا باید تکانهایی به وجود بیاد، تکانهایی باید به وجود بیاد که ما الان شاهد بعضی از این تکانهاش هستیم و باید شاهد و ناظر بسیار دقیق اینها باشیم که ببینیم بالاخره این بحران اقتصادی و اجتماعی و سیاسی به کجا خواهد انجامید. دیگه باید ما دنبال بکنیم. ولی کشورهای جهان سوم مثل فرزند ونزوئلا یا اندونزی یا ایران و غیره و غیره نمیتونن منتظر امریکا بمونن که به درجه سوسیالیسم برسه و بعد خودشون دست عمل بزنن. خیر، پروسه به این ترتیب به طور خلاصه من در این چند دقیقه که از وقتم باقی مونده به این ترتیب میخوام برای عزیزان بگم که تکانهای شدید امریکا که در امریکا به وجود میاد و این امپراتوری رو به طرف افول میبره که برده و امروز هم قرار بود صحبت راجبش بکنم که نشد، در اینکه تمام رشته فرمت بشه برنامه به هم خورد، به این ترتیب خواهد بود که با این تکانها و با اصول این امپراتوری کشورها یک به یک خودشون را از این چنبره آزاد میکنن. در زمانی که امریکا بگیم 1948 70% از کل ذخیره طلای جهان رو داشت، در همون سال 50% از کل تولیدات صنعتی جهان در انحصار امریکا بود و گرین بک یعنی در حقیقت پول امریکا، دلار امریکا ارزشش از طلا هم بالاتر بود و نفت ارزان به ثمن بخش در اختیارش بود و انقلاب صنعتی دومش رو در حقیقت به دلیل نفت ارزان انجام داد، این زمان امریکا هر کشوری رو میتونست به راحتی و نه از طریق حمله نظامی بلکه با انجام کودتاها که آب از آب تکن نمیخورد. و ما میدونیم که در دهه 50-60-70 در ده ها کشور کودتا کرد، رژیم ها رو تغییر داد و در حقیقت هیچ مردم امریکا اصلا متوجه نبودن که در ایران این کودتا شده. به مردم امریکا چی؟ در اندونزی لومبا رو کشتن و در افریقا اونجوری به شکل کودتا کردن، در ده ها کشور و در کشورهای دیگر امریکای لاتین، در کشورهای در حقیقت امریکای مرکزی و غیره و غیره، اندونزی، شیلی و غیره و غیره. امریکا در حال حاضر این توان رو از دست داده. در ونزوئلا کوشش کرد که کودتا بکنه، موفق نشد. الان در بولیوی کوشش میکنه، موفق نمیشه و در ایران هم نمیتونه. در نتیجه کشورهای جهان سوم در اساس یک به یک خودشون رو باید آزاد بکنن و این اختاپوس چنگالهاش یک به یک باید زده بشه. چنگالهای یک اختاپوس که زده بشه قدرت این نخواهد داشت که قربانیانش رو در حقیقت تو چنگالهاش بگیره و در نتیجه ادامه این اختاپوس به تدریج از کار میفته و در نتیجه تحولات عظیمی در درون خود امریکا صورت میگیره. در واقع من پروسه مسئله رو به این ترتیب میبینم که در کشورهای اصلی سرمایه‌داری و پیشرفته و در درجه اول امریکا باید ما این بحران جدیدی رو که به وجود اومده به دقت دنبال بکنیم. در این حال کشورهای جهان سوم از این ضعف و افول امریکا باید استفاده بکنن و یک یک خودشون رو رها بکنن تا بتونن زندگی مستقل خودشون رو، یعنی در حقیقت مسئله استقلال و آزادی رو در اونجا پیاده بکنن و عدالت اجتماعی رو، و با ضعیف شدن کشور اصلی یعنی امریکا اون موقع خواهند تونست که قدم واقعا در راه رفتن به سوی سوسیالیسم بردارن. مثال برای اینکه اینها بدون مثال در تخیل ما نمیتونیم در حقیقت به این مسائل در یک حکشون بزنیم. از جان میدونم در رفراندوم اخیری که در ونزوئلا شد و چارز در حقیقت شکست خورد و نتونست پیاده بکنه، میخواست ونزوئلا رو واقعا یک قدم بزرگی به طرف سوسیالیسم برسه. مسئلهش این نبود که فقط ریاست جمهوری خودش رو نمیدونم بی‌نهایت بکنه و امثال، خیر، در حقیقت از این 96 ماده ای که میخواست چیز بکنه اکثریت قریب به اتفاق این چیزها بردن ونزوئلا به طرف سوسیالیسم بود. ولی چرا با شکست روبرو شد؟ انجام دقت بکنن که چطور مخالفین چاوز و امریکا چقدر تقویت کرد از طریق همون اثرات سافت پاور، یعنی در حقیقت کمک های مالی عجیب و غریبی که کرد، مشاورینی که به اونجا فرستاد و اپوزیسیون رو بسیج کرد. در حقیقت امریکا با کمک امریکا و البته کشورهای به اصطلاح شرکای کوچکترش مثل انگلیس و آلمان و امثال هم نارو بشون، و در حقیقت برنامه چالش رو با شکست به طور موقت داشته تحصیل داره کرد. در بولیوی الان چی کار داره میکنه؟ در حقیقت میخواد بولیوی رو کچپاره بکنه، یعنی برنامه‌ای رو که ایلو مورالس میخواد پیاده بکنه میخواد داشته تحصیل داره بکنه. چه زمانی این کشورها میتونن پیش برن و و برنامه هاشون رو میتونن پیاده بکنن زمانی که امریکا نتونه این دخالت ها رو بکنه. یعنی از این هم باید ضعیف‌تر بشه. در حال حاضر نمیتونه به طور فعال مثل مثلا 28 مرداد خیلی راحت آقای کرمیت روزول یک نفره بیاد و تمام ایران رو به هم بزنه و دکتر مصدق رو بندازه. حالا نمیتونه امریکا این کار رو بکنه. حتی در هایتی هم نتونه. کجا برسه بتونه در ونزوئلا یا در بولیوی بتونه این کار رو بکنه. ولی هنوز دخالتهاش فعاله. بنابراین مسئله رو من در دراز مدت اینکه جهان به کدام سو میره اینجوری میدونم که در اینجا تکانهایی باید به وجود بیاد و این تکانها باعث بشه که سیستم امریکا در حقیقت به طور ضعیف‌تر بشه و کشورها فرصت اینو پیدا بکنن که در حقیقت دولت‌های ملی و مردمی سر کار بیارن انتخابات آزاد صورت بدن و کم کم در حقیقت کشور رو به طرف استقلال آزادی و عدالت اجتماعی ببرن که این قدم اول و این ست شعار در حقیقت متعلق به دوران گذاره همین ورود به سوسیالیسم نیست اون موقع از پایین در حقیقت ما میتونیم صحبت از این میکنیم که میتونیم کوشش بکنیم که کم کم و کم کم وارد در حقیقت دوره سوسیالیسم بشیم و این عدالت اجتماعی رو چنان گسترش بدیم که بتونیم در نهایت طبقات از بین برن و در حقیقت دولت هم دیگه علت وجودی خودش رو از دست بده. به این ترتیب من ساعت دوم هم داره به پایان میرسه. عزیزان با وجود آن که یکم این روز برنامه دیر شروع شد ولی تکرار این برنامه همیشه ساعت 9 به کمک نفران عزیز که امروز کلی هم ایشون هم واقعا دستاچه و ناراحت بود و یکمی در حقیقت ایجاد بسید تنش و اینا شد ولی ایشون هم کلی زحمت کشید برای اینکه بتونه دستگاه رو به راه بندازه و ازشون تشکر میکنم با تمام زحماتی که کشید و به این ترتیب من از عزیزان خداحافظی میکنم. روز و شب عزیزان خوش تا هفته آینده.